هوای چیوال. دوستان گرامی سلام، گپ و گفت ما رو از تماشاخانه آژما میشنوید. اردیبهشت‌ماه 98، نمایش نسل سوخته و سندس یگانه، نویسنده و کارگردان اثر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان عزیز و خیلی ممنونم از شما هم که تشریف آوردید و امیدوارم که گفتگوی خوبی داشته باشیم.
سلام باشید. خانم یگانه، به عنوان اولین سوال و در جایگاه نویسنده کار، یک اشاره‌ای به داستان بکنید که مخاطب بدونه اصلا با چه داستان و فضایی روبروه، قبل از اینکه بخواید اشاره کنید که اصلا چطور شد چنین متنی رو نوشتید.
داستان کردهای فعلیه، کردهای فعلی که ساکن عراق بودند. تو یک دوره صدام باشون مشکل خورد، یعنی از قبلا باشون مشکل داشت. بعد از یک دوره که میشه حدود دهه 70 میلادی خیلی جدی‌تر شد این برخورد، به طوری که اصلا منجر به اخراج کردهای فعلی از عراق شد که توی چند تا مرحله مختلف اتفاق افتاد این اخراج، و توی هر مرحله عملا صدام یه چیزهایی رو ازشون میگرفت که واقعا قابل جبران نبود، بدون استثنا که اموالشون مصادره شد. یعنی افرادی که از عراق به ایران اومدن کسانی بودن که عملا با لباسای تنشون اومده بودن و چیزهایی که تونسته بودن حمل بکنن با خودشون، که اون اوایل اینطوری بود که با ماشین میفرستادنشون لب مرز که از اونجا خوشنو برسونن به مرز ایران. بعد از جایی بعد که اصلا کلا با ماشین هم نمیرسونن، یک فاصله خیلی دور اینا رو رها میکنن که بعد خوشونو میرسونن لب مرز، بعدم اونجا خوشونو میرسونن به مرز ایران که بتونن ارتشی های ایران برن دنبالشون. حدود سال 52-53 میشد اون موقع ها. بعدم که جنگ اتفاق افتاد بین ایران و عراق، خب این برخورد خیلی شدیدتر شد، اتفاقا خیلی خشن‌تر رخ داد، خصوصا این که دیگه داشت اینا رو میفرستاد به ایران. خب یه سری کارهای دیگه هم انجام داد، یه کارهایی رو انجام میداد که حالا تو خود داستان هم اومده. علاوه بر این که اموالشون رو مصادره میکرد، پسراشون رو هم نگه میداشت و به عنوان گروگان یا هر عنوان دیگه ای، چون ما هیچ وقت نفهمیدیم بشه عنوان این پسرها نگه داشته شدن اونجا، و سالها خانوادهش خبری از این بچه ها نداشتن.
در واقع به نوعی این کردها پناهنده می شدن به ایران، درسته؟
پناهنده می شدن، ولی خیلی بیشتر ولی به نظر خود صدام داشت نارو می فرستاد به وطنشون، چون که اینها اکثرا اجداد ایرانی داشتن، اصالت های ایرانی داشتن، سمت ایلام، کرمانشاه، کردستان، لرستان مربوط به اینجا بودن، ولی خب خیلی هاشون اونجا به دنیا آمده بودن، خیلی هاشون چند نسل بود که داشتن اونجا زندگی میکردن، ولی خب صرف این که مثلا کرد بودن این کار رو باعث میشد که صدام بخواد همچنین برخوردی باشون داشته باشه.
چطور شد که اصلا چنین متن رو انتخاب کردید و نگارش کردید و بفهمید که اصلا روند نگارشتون چقدر طول کشید تا به اجرا رسید؟
حقیقتش داستانی که اینجا داره روایت میشه یک داستان کاملا حقیقیه و راوی داستان واقعا خود من هستم. یعنی قصه‌ای که داره روایت میشه قصه آدم‌های زندگی منه. ظاهرش اینه که داره قصه من روایت میشه، ولی چیزهایی که داره گفته میشه حرف تمام این نسله، یعنی اتفاقی که به تمام این نسل گذشته. اگه بخوام بگم چقدر با این داستان درگیرم، خب 20 چند سال میشه از همون موقعی که من فهمیدم این اتفاق افتاده، که خیلی کوچیک بودم و حتی واقعا یادم نمیاد چجوری من این داستان رو فهمیدم که ما بچه هامون هستن، پسرامون رو داریم که نیستن، توی عراق زندانی هستن، ما هیچ دسترسی بهشون نداریم، سازمان ملل هیچ کاری نمیتونه بکنه، حتی نمیتونه صدام مجبور بکنه که خبری بده یا اطلاعاتی به خانواده ها برسونه، و عملا بچه های ما اونجا ناپدید بودن، هیچ خبری ازشون نبود. و خب این داستان همینجوری ادامه دار بود، ما همیشه باش درگیر بودیم. خب من میدیدم نزدیکانم رو که بچه هاشون را از دست داده بودن به این شکل، نمیدونستن واقعا بچه هاشون تو چه موقعیتی هن. یا خانواده خودم رو، مادرم رو، پدرم رو، و عکس العملی که داشتن نسبت به بچه ها، مثلا پسرم و پسردایا و فامیل هایشون رو که به همین شکل از دست داده بودن و هیچ چیزی در موردشون نمیدونستن. بعدم که صدام سقوط کرد و اون داستان ها پیش اومد، و بعد هم که زندان ها رو گشتن و اتفاقایی که بعدش افتاد، خبرهایی که به دست خانواده رسید که خب اکثر خب پیش کدومشون خبرهای خوشایندی نبودن. حقیقتش من این داستان رو تقریبا از 18-19 سالگیم خیلی دوست داشتم یک جوری بگم،
بیانش.
آره بیانش. مثلا تو من یادم تو دوره دبیرستان تو کلاس تاریخ بعضی وقتا یکی دو بار راجع به موضوع صحبت کردم و هیچ کسی اون کلاس 35 نفره نشنیده بود این داستان رو، مگر اینکه یک فامیلی داشت یا یک دوستی داشت که مثلا کرد بود و از اون آدم این داستان رو شنیده بود. یعنی اتفاقی که اینقدر وسیع افتاده بود و چند هزار نفر رو درگیر کرده بود، عملا هیچ بازتابی نداشت و آدم‌های زیادی این قصه رو نشنیده بودن. برای همین خیلی دوست داشتم این قصه شنیده بشه، خیلی مهم بود که شنیده بشه. یه مدتی من چون کار فیلمنامه بودم با بچه‌ها فیلمنامه کار می‌کردم، دلم می‌خواست رو به شکل مثلا مستند داستانی بنویسم، طرحش رو تو ذهنم داشتم ولی هنوز رو کاغذ نیاورده بودم. ولی بعد که دوره‌های تئاتر رو شروع کردم و کمی با این مدیا بیشتر آشنا شدم، فکر کردم شاید بتونم استارت این معرفی رو، استارت این داستان رو اینجا بزنم و به صورت مونولوگ این کار رو ارائه بدم، که بعد حالا بعد که جلوتر رفتم شکل لکچر رو براش انتخاب کردم که هم بتونم ویدیو رو پخش بکنم دوستان ببینن، هم که این قصه بتونه روایت بشه و گوش آدم ها برسه. یه داستان خیلی میگم یه داستانی 20 چند ساله بود که باید روایت میشه.
در واقع مستنده نمایش شما.
کاملا مستنده. بله.
خب و این نمایش شما قابلیت تبدیل به همونطور که گفتید یک فیلمنامه یا فیلم کوتاه رو هم داره. تصمیمی در این خصوص دارید یا نه بعد از این اجرا؟ چون احساس میکنم به عنوان یک مخاطب چنین داستانی که شاید خیلی هامون ازش بیخبر باشیم، یک اتفاق واقعی که افتاده و اصلا بیخبر بودیم ازش خیلی هامون، فکر میکنم توسط یک فیلم کوتاه بهتر دیده بشه تا روی صحنه نمایش.
درسته، همینطوره. من واقعا دلم میخواد که این کار هم به صورت فیلم کوتاه هم خیلی خیلی ویژه به صورت مستند داستانی دوست دارم ارائه بشه. البته یکم جمع کردن مستندات مشکله. علت اصلیش اینه که من حتی برای همین کارم هم که میخواستم مستندات رو جمع کنم، یه مسجدی هست به اسم مسجد آقا محمود توی پامنار تهران، کوچه مروی، که به مسجد کردهای فعلی تهران معروف، یعنی مال اونهاست و دست اونهاست. این مسجد خیلی مستندات خوب و عالی داشت. مستندات هم اینطوری گردآوری شده بود که رفته بودن با خانواده ها صحبت کردن و از خانواده ها گردآوری کردن، چون اینجا اینا هیچ جای رسمی ثبت نشده بود این اتفاقات و این داستان ها. ولی متاسفانه سال 95 مسجد آتیش میگیره و تقریبا با خاک یکسان میشه و تمام مستندات از بین میره. بچه‌های قسمت تولید محتوا و تولید صدا و تصویر دوباره شروع می‌کنن به جمع‌آوری همه این چیزها به صورت پازل طور اینا رو کنار هم قرار بدن، که خب یه قسمتش هم یعنی اون چیزی که داشتن در اختیار منم قرار دادن که من تونستم این قسمت خیلی زیادی از کار رو که صورت مستند بود به کمک اونها پوشش بدم در اصل. ولی خب متاسفانه میگم اینکه این مستندات اینجوری از بین رفت خب خیلی جای تاسف داشت. امیدوارم که بچه‌ها بتونن دوباره اینا رو جمع بکنن و بتونن دوباره اون آرشیو رو مثل روز اولش داشته باشن. و اینکه مستند داستانی واقعا ترجیح منه. من حتی یادم یه دوره دلم میخواست که فیلمنامه‌اش رو بنویسم، حتی اسمش هم انتخاب کرده بودم، بدرود بغداد. بعد یه فیلم ساخته شد به اون اسم که البته خب خیلی فاصله داشت از اون چیزی که من میخواستم بسازم و گفتم آقا من نساختم، اینا این فیلمشو ساختن، اسمشو دیگه من ندارم.
حالا ایشالله که ما مستند داستانی شما رو هم به زودی میبینیم. با توجه به موضوعی که شما دست روش گذاشتید برای اجرا، فکر میکنم قابلیت اجرا به صورت غیر از مونولوگ رو هم داشته. چرا مونولوگ رو انتخاب کردید و میتونستید بازیگرهای بیشتری هم انتخاب کنید؟ دلیل خاصی داشتید برای این انتخاب یا نه؟
ببینید یه دلیل خیلی بزرگش برمیگشت به راوی داستان که قصه گویی، یعنی راوی داستان آدمی بود که سالها بود با این قصه درگیر بود و بارها تو ذهن خودشون قصه رو برای آدمای مختلف روایت کرده بود. این داستان از اونجا می اومد و این راوی احتیاج داشت که اول اینجوری خودش رو پیدا کنه و مخاطبش رو پیدا کنه و مطمئن بشه که آقا اصلا شما داستان من رو میشنوید، خواهش می‌کنم بشنوید داستان من رو. و شاید تو مراحل بعد به شکل‌های دیگه‌ای، شاید، من واقعا نمیدونم که چقدر توانش رو دارم که این کار رو بکنم، چون همینم خیلی از شب‌ها یکم برام آزاردهنده میشه واقعا. ولی خیلی دلم میخواد که تو مدیای دیگه‌ای هم امتحانش کنم. ولی میگم شروعش چون راوی بود، راوی باید میومد داستانش رو میگفت و باید این اتفاق میافتاد، به این شکل هم باید میافتاد حتما.
مرسی که همراهمون بودین در این آوای تیوال. به عنوان آخرین سخن حرف پایانی شما رو میشنویم.
ببینید داستان نسل کشی و داستان‌های از این دست یک داستان متأسفانه تکراری در طول تاریخه و برای قومیت‌های زیادی اتفاق افتاده و خیلی هاشون مثل داستان ما هیچ وقت شنیده نشدن. خیلی دلم میخواد بگم که مثلا این داستان یک جوری روایت بشه که بتونه بعد در آینده یک تأثیری بگذاره، ولی واقعا نمیگذاره. میدونم که نمیگذاره، این اتفاقات همچنان دارن میافتن، ما هنوز شاهد این دست اتفاقات توی دنیا هستیم. ولی فکر میکنم روایت کردن این داستان ها و رسوندن درد دل این آدم ها به آدم های دیگه که نمیدونن این داستان رو و در جریانش نبودن، حداقل یکم براشون مایه تسکینه که حداقل 4 نفر دیگه میدونن که چه بر من گذشته، بجز آدم های اطراف من. و داستان دیگه هم اینه که من واقعا دلم نمیخواد که خود کردهای فعلی بیان این کار رو ببینن، چون قطعا اونا خیلی بهتر از من این داستان رو میدونن و خیلی بهتر از من با این داستان درگیر بودن. من دلم میخواد آدمهای دیگه بیان این کار رو ببینن و آدمهای دیگه بیان با این داستان آشنا بشن.
دوستان گرامی، سپاسگزارم از همراهیتون. پرنده محمدی هستم و تا آوای دیگر همه شما عزیزان رو به خدای مهربان می‌سپارم. سلامت باشید و صبح.